بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعداء مجمعین من العار الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، عرض ما در مسئله اهانت بود. تعریف از اهانت در بین دانشمندان اخلاق به این است که الفاظ یا حرکات و رفتار و یا نوشتار به طوری باشد که طرف مقابل رو کوچک بکنه، تحقیرش کنه، سبکش بکنه، ولو این الفاظ زشتی هم نباشه، ولو این حرکت زشتی هم نباشه، اما همین که دلالت میکند بر این که این طرف رو تو داری با این کار کوچک میکنی، این میشه اهانت. آقا دارن برای من بس صحبت میکنن، شما به موبایلت برمیر، داره صحبت میکنه، شما داری قرآن میخونی، قرآن داری میخونی، ولی همین قرآن خوندنت کلمت الحق، ولی یراد و به هل باطل، اهانت میشه. اهانت برای تحققش میگن دو تا فاکتور وجود داره. یک، اهانت اهانت نسبی است. یعنی ممکنه من یه واژه‌ای رو به کار ببرم در موردی اهانت باشه ولی در مورد دیگر اهانت نباشه. مثلا اگر پدری فرزندش را با اسم کوچک صدا میزنه، محمد، حسن، این اهانت نیست. ولی برعکسش چی میشه؟ آقا فرزند پدرش رو با اسم کوچک صدا بزنه، بدون تکریم ماقبل صدا بزنه، این میشه اهانت. پس نسبیه. در بعضی از موارد تحقق پیدا میکنه، در بعضی از موارد تحقق پیدا نمیکنه. قاعده دوم اینه که در تحقق اهانت بیان میکنن، میگن اهانت انتزائی است، یعنی به برداشت مستمع برمیگرده. شنونده چی کار کرد؟ من چه برداشتی میکنم؟ گاهی ها تو جلسه وارد میشی، طرف پاش دراز کرده. دراز کردن پا در یک جلسه میتواند اهانت باشه، ولی میتواندم اهانت نباشه. اگر طرف یه پیر و مردی باشه که پاش درد میکنه، بنده خدا، خب این اهانت نیست، چون کسالت داره. ولی اگر مثلا بدون عذر باشه در یک جلسه رسمی پاش دراز میکنه، این میشه اهانت. بنابراین انتزاعی هم هست. بنابراین اگرم کسی بخواد پاش دراز کنه، قبلش باید چیکار کنه؟ رخصت میگیرن دیگه، اجازه میگیرن. پهلوان رخصت یادت هست یا یادت نیست؟ حالا نمیدونم هست یا نیست، ولی خب بالاخره یه اجازه میگیرم. آقا ببخشید من پامو دراز کردم، این دیگه رفع همه موارد اتهامه. حال من آسون تریناشو میگم دیگه، خودت دیگه سخت تریناشو دیگه دو ذهنت میاری دیگه. اینم بحث آنه. به ما میگن که آقا اصلا حق ندارید با انجام کار خیر هم کسی رو تحقیر بکنید. این دیگه کار سختیه، از پسش همه بر نمیان. امام صادق علیه السلام یه رفیقی دارن به نام حسین ابن ابوالعلا، آدم پولداریه، در این حالی که پولدار مشتی هم هست، با پولداری و مشتیگریش مورد غضب امام صادقه. دیگه حالا ببینید اگه کسی مشتی هم نباشه دیگه چیه. قرار بود از کشورشون عراق برای انجام عمل حج برن حجاز. خب سابقه بر این یه طایفه با هم میشدن میرفتن که گیر قطع طریق نیفتن، بالاخره کسیشون وسط راه مرد به بقیه خبر بدن. به دلیلی که رفت آمد خب سابق سخت‌تر بود، مثلا ممکنه بود 4 ماه سفر حجشو طول بکشه رفت و برگشت، به همین دلیل با هم میرفتن. اینا چون پولدار بود و مشتی بود، اون 20 نفری که همراهش بودن رو مهمان کرد. به خدم و عشمش گفت ما به هر منزلی بین راه رسیدیم، همون کاروسرا شما ها زودتر میرین اونجا شربت میدین، بستنی میدین، نهار میدین، شام میدین، ماساژ میدین، همین کارا که بعد از عراق تا خود عرض به حضورتون که حجاز هر چند خانه، هر چند منزل بین راه وجود داره، شما این خدمات و این سرویس رو به این حجاج میدین. صبح کله پاچه، بعد از ظهر مثلا جیگر و سیرابی، خلاصه پذیرایی کرد مشتی از اینا. آمدن مکه حجشون رو انجام دادن، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، سلام کرد، امام جوابشو نداد. اینا زود آدم های دقیقی هستن، زود میفهمند که امام جواب نمیده یه چه خراب کردن. امام بهش فرمود که حسین به من خبر دادن که تو مؤمنین رو نزد خودشو خار میکنی. گواب دور باشم از این که خار کرده باشم، من همچه کاری تارا نکردم. فرمود به من خبر دادن که از عراق تا حجاز تو یه همچین کاری کردی. گفت بله آقا، میخواستم به حجاج بیت الله خدمت بکنم. فرمود با خودت فکر نکردی که یکی از این آدمایی که همراه توه دلش میخواد کار نظیر تو رو انجام بده ولی نمیتونه انجام بده، پیش خودش چی میشه؟ خار میشه. تو این فکر رو با خودت نکردی؟ گوه ها غلط کردن. فرمود پذیرفتیم. حالا شبیه چیه تو جامعه ما؟ کد یمین، عرق جبین، بدون اختلاس، بدون دزدی، بدون همه این چیزهایی که در جامعه ما علم الله رب العالمین رواج دارد، شما میتونی یه ماشین 1 میلیاردی بخری وضع مالت خوبه. خب بعدم میگه آقا خودمه، از پول خودم خریدم، سوارش میشم تو شهر تهران. جایز یا جایز نیست؟ باریکشم. چرا جایز نیست؟ آقا این هم داره صاحب فتوا. چرا؟ برای اینکه برادر من، تو وقتی سوار ماشین 1 میلیاردی میشی، اون زن و شوهری که سواری موتورگازی هستن، تو حرمت اون شوهر رو پیش اون زن برای همیشه بین بردی. یعنی آدم میگه اگه شوهرم شوهره پس اون تو چی هستی؟ همم که پسر امام صادق که نیستن که بتونن این قضایا رو تحلیل کنن و تحمل کنن. ایده بیش میگه آقا جوانمردی که در جامعه ما سال هاست رخت بربسته است، جوان مردی کاری کنم که دیگران نزد خودشون احساس حقارت نکنن. به همین دلیل است که به ما میگن آقا هر کار خیلی رو هم که بخوای انجام بدی از اهلش پرسجو کن. معمولا اهل خیر ما، خیرین ما اگر بخوانم خیلی بکنم، اون کاری که دوست دارن انجام میدن، نه اون کاری که باید انجام بدن. یعنی هیچ وقت تکلیفشون رو انجام نمیدن. منویاتشون رو انجام میدن. من دوست دارم مسجد بسازم. خب حالا رفیق من، تو مسجد ساختی، الان وقت مسجد ساختنه؟ مساجد که جاروها و پاروها کسی توش نیست، ها تو ده تا دیگه هم بساز. الان وقتشی که تو مسجدی بسازی. این فرق میکنه با اون یکی. منتها من دوست دارم یه آب و گل و خشتی باشه که این باقی باشه. یعنی همه میگن که عقل آدمی زاد به چشم بشه، در حالی که خدا و پیغمبر میگه اگه تو یه نفر رو نجات بدی، انگار همه مردم رو نجات دادی. این به خاطر این که من اون کاری که دوست دارم انجام میدم، نه اون کاری که تکلیفمه. کتابخونه تو این مملکت ساختن کار لغویه، چون زمان مطالعه برای مردم ایران زیر یک دقیقه است. آخه 80% اون کتابخونه هم که میسازی وجوه امام زمانه، که برو خودت که نیستش که دلت بسوزه. رفتی هم مرجع تقلید اجازه گرفتی. ازا باید با کارشناس تو تکلیف چیه، الان چی کار باید کرد. آخه امام صادق یه رفیق داره، شهاب ابن عبدربه، این اومده خدمت امام میگه آقا وضع مالی من خوبه، خیلی وضعم خوبه، شما مستحضر هستید، من در سفر حج میخوام برم، میتونم یه همچی خرجی رو بکنم؟ امام فرمودن نه. بعد براش توضیح دادن اون همراهای تو یا در حد مالی تو بد نیستن، ولی در حد مالی تو نیستن که همون کاری که تو میکنی بخوان انجام بدن. اگه انجام بدن میشه اجحاف در حقشون، چون میخوان از تو کم نیارن. اگه انجام ندن میشن خار و ذلیل انده نفسشون، هر دوش اشکال داره. حرکت در مرز دین بسیار دقیقه و همین دلیلی که مدد جبرئیل رو میخواد، همینجوری نمیشه رفت جلو، بسیار دقیقه. حضرت فرمود یا اونا میخوان ادای تو رو در بیارن، شبیه تو، بالاخره تو هم یه شیشلیک دادی، اونا هم یه شیشلیک بدن، برای تو حساب نی، ولی برای اونا تمام حسابشونه. ججاف کسی حق نداره در حق دیگری. همینجاست که در واقع چشم و همچشمی نباید زندگی کرد، نباید جوری زندگی کنی که حالا که تو وضعت خوبه با جناقت هم تحریک بشه، یا تحریکش بکنه بیچاره رو، یعنی اندرونی، که تو هم باید این کاری میشه اجحاف در حق. یعنی تو باید مراقب باشی، نباید بگی چشمش کردن مثلا، اونم باید یه فعالیت بکنه. خب نمیتونه، هر کسی یه روزی داره، هر کسی یه روزی داره، اینه که کسی نمیتونه این کار بکنه که. بنابراین تو نباید یه جوری زندگی بکنی که اون بنده خدا تحریک بشه، ادای تو رو در بیاره، تا زندگی برش بشه زهر مار، اجحاف در حقش بشه. خیلی سخت زندگی کردن، به قول بهلول به زندگی کردن هم بلد نیستی. گفتم داستانش رو، نمیدونم اینجا گفتم نگفتم. یکی از این اهل معنا رفت پیشش، خیلی داشت اظهار ادعا و این حرفا میکرد، گفتش که تو خوردن بلدی؟ گواره ما چجوری بخوری؟ گفت من مثلا وقتی بخوام بخورم دستمو میشورم، بعد بسم الله میگم، بعد به ازاها هر لغمه که بخوام بخورم الحمدلله میگم، چشمو پایین میذارم، لغمه رو کم برمیدارم، قبل از این که گرسنه بشم غذا رو شروع نمی کنم، قبل از این که سیر بشم تمام می کنم. همین آداب و سنن رو گفت. وقتی گفت به تو خوردنم بلد نیستی، گفت خوابیدن بلدی؟ گفت آره خوابیدن بلدم. گفت چجوری بخوابی؟ گفت قبلش این ذکر رو میگم، وضو میگیرم، به طرف سمت راستم بخوابم، بعد ذکر میگم چه میکنم چه میکنم، گفت به خوابیدنم بلد نیستی. حالا منم اضافه کردم به جناب بهلول که به زندگی کردنم بلد نیستی، من باید یه جوری زندگی کنم که دیگری تحریک به چشم و همچشم بینش. بعد ازش پرسید که خوردن چجوری باید باشه، گفت از حلال. گفت خوابیدن چجوری باید باشه، گفت با وجدان، که سر بیزاری پایین ذمه کسی به تو مشغول نباشه. حالا بخواه به دنده راست بخواه، بخواه به دنده چپ بخواه، ولی وقتی امتی به تو بده، به امتی بده کار هستی، هزار تا ذکر بگو چه دردی میخوره. زندگی کردن کار سختیه، درست زندگی کردن ها، درست زندگی کردن. به همین دلیل که در تعالیم دینی ما میگن اگر خیلی بخواد انجام بشود باید مخفیانه انجام میشه. وجود نازنین حضرت صادق به صحابیشون عمار فرمودن به این که از صدقت و والله فسر افضل من صدقه فل علانیه، به خدا قسم صدقه دادن مخفی از صدقه دادن علنی پشت دوربین خیلی بهتره. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت به سلمان فرمودن حسنه مخفیانه برابر 70 حج. حالا یه عده که خیرات نمی کنم مگر اینکه دوربین صدا و سیما باشه، اصلا و ابدا تا ننویسن ابر خیر آمده که اصلا دست به جیب نمیشن، چک امضا نمی کنن. میشتاسیمشون، یه عدهشون هم میشتاسیم. این که از این طرفش سقوط معنویه، از اون طرفش میگن آقا جون تو باید امر خیر عمومیت را مخفیانه انجام بدی. ما فقط این داستانا رو میشنویم، نمیدونم چرا عملش نمی کنیم. خب به نظر حضرات عالی اگر ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین اون کیسه انفاق رو شب می بردن، برای چی شب می بردن؟ منتظر بودن برنامه های تلویزیون تموم بشه بد ببرن؟ خب شب می بردن که کسی اطلاع پیدا نکنه. خب بس چرا منو تو این کارو نمی کنی؟ خب نماز رو پشت سر علی بخون، نهار رو سر سفره معاویه باش. خب نمیشه که، خب اینجا چربتره اونجا بهتره، جمع نمیشه برادرها، اصلا جمع نمیشه. یک کسی از ایران رفت به مدینه، مرد متمول و محترم از دوستداران حضرت رضا علیه السلام. خب پناه ما امام ماست، چه حیان چه میتن به حسب ظاهر. این رسیده به مدینه، کاراش کرده، پولش تمام شده، رفته خدمت امام. یا ما آدم متمولی هم، ولی الان پولم تمام شده، شما کنم حضرت هم بزن. اصلا نزدش حرف بزن، چون جا 7-10 نفر اونجا بود. بشی خدا خیرت بده، رحمت خدا بر تو، عبارت امامه. بشی برات نشست. جمعیت رفتن، یه 2-3 نفری که مثلا اهل سر امام هستن اونا بودن. صداش چی شد اومد؟ آقا قضیه همیست خدمتتون هست، ما الان متمولی هم، ولی پولم تمام شده، بخوام برگردم، شما یه پول رو به من بدید، من وقت رسیدم ایران برای شما مثلا فرض کن بر میگردونم، یا هر جور که دستور بدید از طرف شما من انفاقش میکنم. این حرفا اصلا فهم مشکل با چقدر حل میشه؟ گو آقا مثلا 200 دینار باشه مشکل هم حل میشه. رفتن اندرونی، یک کیسه پولی که درش 200 دینار بود رو آوردن، لای در رو باز کردن، اینو دادن به طرف، گفتن اینو بگی چیزی رو که ما بدیم ما به ازا نداره، نمیخواد برگردونی، اما دیگه چشمم به چشم نیفته، برو که به سلامت، خدا نگهدار، وانستی چه بخواد تشکر کنی، برو. رفت، آمدن بیرون، اون دو سه نفر پرسیدن این چه نحوه دادن پول بود، فرمود نمیخواستم خاری و کوچک شدن رو در چشماش ببینم، نمیخواستم این چیز اتفاق بیفته، اینا بزرگی میخواد، اینا بزرگی میخواد. وقت کمیته امداد وقتی بخواد، گفتم اینو من بارها گفتم بازم میگم، شاید به گوششون برسه کار درست بشه، چون آقا امیرالمومنین فرمودن با روش غلط هیچ وقت نتیجه درست حاصل نمیشه، کمیته امداد یکی از در واقع مصادیق روش غلطه، و الا از نظر ثروت شاید واقعا یکی از جاهایی که بی نظیر ثروتش، حالا کم نظیر بی نظیر که در مملکت ما دزدا خیلی محترم هم. اولا اختلاس کرده با اسم مخفف رمین مثلا اسمش میگن، وقتی هم بخوان نشونش بدن شطرنجی نشونش بدن، ولی آدمای مستحق تو مملکت ما محترم هستن، کمیته امداد هر وقت بخواد جدا چنان با دوربین روی اجزای صورتش زوم میکند که تمام پستی و درشتی چهره طرف پیدا میشه، تو آبرو طرف آوردی، اون چه روش انفاقه؟ قبل از این که یک دست جهیزیهی که حالا سابق این که دارم میگم مثلا شاید من 7-8 10 سال پیشه، یک کسی اومده بود دختر اولشو جهیزیهشو کمیته امداد داده بود، گوه آقای جهیزیه بخواهم بدین اینجوری ندینا لگن پلاستیکی این حرفه، گفتن نه ما خیلی همچی وضع خوب نیم، ولی اون چی که میدن شاید مثلا بد نباشه. بعد گفت کمیته امداد یه هفته قبلش که بخواست بده در خونه ما زده بودن با بنر که انگار بازگشت پیروزمندانه از کجا بود، که این دست جهیزیه مثلا اهدایی کمیته امداد، بعد اون کامیونی هم که آورده بود روش نوشته بود که اهدایی کمیته امداد، خب چیزی برای دختر من باقی نمون، همیشه هم مورد سرکوب تو شوهرش بود، خب چه نوه انفاقه برادر، تو که الحمدلله رب العالمین پول داری، رئیس جدیدم که انشاءالله خیلی آدم خوبیه، خب پس چرا روشامون رو عوض نمی کنیم کار درست بشه؟ روش غلط نتیجه درست هیچ وقت نمیده برادر، این حرف امیرالمومنین علیه السلام، و همین دلیل به ما میگن آقا اگر بخوای کار خیرم انجام بدی، کار خیرت نباید منجر به خار کردن مردم حتی نزد خودشون باشه، حتی نزد خودشون باشه. ما حق نداریم هیچ کس رو تحقیر بکنیم، قال الصادق علیه السلام لا یستخف و بعهدن، هیچ کس رو خفیف و خار نکن، هیچ کس، چه مسلمان چه غیر مسلمان. حالا بحث من که تموم بشه یه عده میام آقا میشه ترامپ رو خار کرد یا نه، خب برادر من اصلا بحث من در زمینه تعامل با مردمه، مگه آقای ترامپ حالا خدا لعنتش کنه مورد مخاطب شماست و تعامل شماست که بخواه اونو تحقیرش کنید، اونو ولش کنه، از اون از مقوله بحث ما خارجه، ما راجع به ملت ایران داریم صحبت میکنیم، با همین که سلام علیک میکنیم، با همین مسجدیا، با همسایه، با زن، با بچه، با استاد، با کارفرما، با کارگر، ترامپو ولش کن، او اصلا داخل در بحث ما نیست. پیغمبر ما فرمود قال النبی ازل الناس من اهان الناس، خارترین مردم کسی است که مردم رو سبک کنه، خطاب مردم است. پس در وهله اول شما حق ندارید مردم چه اهل ایمان باشن چه نباشن رو بخواید خار بکنید. وهله دوم خودت رو هم میگه خار نکن، لا تزلوا انفسکم خودتون رو خار نکنید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی فوز الی المؤمن کل شیء. خداوند به اهل ایمان همه چیزش رو بهشون اختیار داده. شما در مؤمن باشید در امورتون مختارید، الا الازلال نفسه، مگر اینکه خودشون رو خار کنن. مؤمن حق نداره خودش رو خار کنه، باید که همه کار خدا بهش اختیار داده انجام بده. منتها شما میدونید مراد از همه کار چیه؟ همه کاری که باعث نشود او از دایره مؤمنین چی بشه؟ خارج بشه. حالا نگه مؤمن میتونه کسی رو بکشه؟ واسه راجب مؤمن داریم صحبت میکنیم. اگر کسی کسی رو کش اصلا رقبه اهل ایمان خارج بشه. سوال هم اینجوری باشه که سرش به تنش بیارسه. برای این که مؤمن یه ویژگی دارد، تا حالا برسیم به ویژگی استخفاف اهل ایمان، بنابراین نه کسی رو میتونیم، اگرم گفتم ترامپ و ولش کن، نه این که ترامپ مثلا فرض کنید ویژگی داره، نه از تعامل ما خارجه، ما که با اون مذاکره نداریم. اونایی که بخوان باش مذاکره کنن خب باید مراقب باشن که نه اون اهل ایمان نیست، اون ظالم است و ظالم مستحق همه چیز هست. السلام علیکم یا ابا عبد الله، علی الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على ولا علي ابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين يا وجيها يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس و منور، ارواح مطهر و نورانی امامان امروز، وجود ناظرین حضرت ابا محمد حسن ابن علی و وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله حسین ابن علی، سه صلوات قرآن.